السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر ومؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز. بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره صحیح و اعم بود که فرمودن قبل از اینکه مشخص کنیم الفاظ عبادات برای عبادات صحیح وضع شدند یا برای اعم از صحیح و فاسد، 5 تا مقدمه را لازم ذکر کنیم. 4 تاش تمام شد که حالا مفصل ترینش این بحث قدر جامع بود که چندین جلسه بهش اختصاص پیدا کرد. مقدمه 4می که قبل از ورود به بیان ادله صحیحیون و ائمیون بیان میکنن اینه که وضع الفاظ عبادات چطوره. این مقدمه رو قبلا ما یه اشاره‌ای بهش کردیم، گفتیم ای کاش قبل از قدر جامع این رو ذکر میکرد، چون که در بحث صحیحی به درد میخورد و قابل استفاده ازش شد. قبلا محتواشو گفتیم ولی اینجا به تفصیل. وضع در الفاظ عبادات، این برمیگردیم به همون صفحات اول کفایه که شروع کردیم. وضع الفاظ چطوره؟ اونجا میگفتن وضع عام موزون لعام، وضع خاص موزون لخاص، یا شبه مختلفی که داشت. اینجا همون بحث ناظر به عبادات، الفاظ عبادات، صوم و صلات و حج و جهاد و امثال اینها. میفرمایند که نظر خود آخوند و مشهور اصولیون اینه که در عبادات مثل اسماء اجناس هستند، وضع عام موضوع لم عام، یعنی شارع یک معنای عامی را در نظر گرفته و این لفظ را برای همون عام وضع کرده، برای کلیات وضع کرده. یه احتمال دیگری یا قائلان دیگری هم داره، عده‌ای گفتن که در عبادات وضع عام و موضوع له خاصه، مثل حروف طبق نظر عده. یادتون باشه در حروف که آخوندم قبول نکرد، اینا میگنم وضع در الفاظ عبادات مثل حروف و اسماء اشاره و اسماء مبهمات و امثال اینها هست. وضع عام یعنی شارع یک معنای عامی و کلی در نظر گرفته، ولی برای افراد و مصادیق خاص اینو وضعش کرده، وضع کرده برای افراد و مصادیقش. آخوند این رو قبول نداره. در این مقدمه در حقیقت میخواد بفهمد که وضع در الفاظ عبادات نمیتونه وضع آن باشه و موضوع اون لخاص باشه. به چه دلیل نمیتونه باشه؟ یک مقدمه لازمه ذکر کنیم. این مقدمه همه حرفا درش هست. در حقیقت میفرماید الفاظ عبادات، شما در متون دینی نگاه کنید آیات و روایات را. آیه شریفه میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز می‌داره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. روایات الصلاه عمود الدین، الصلاه معراج المؤمن، الصلاه خیر موضوع، الصوم جنت من النار، الحج جهاد و کل ضعیف. حج جهاد هر کسیه که حالا توانایی جهاد نداره، ضعیف هست. حالا اینم خیلی معنا داره، این روایت هم خیلی جای تحلیل داره واقعا. اینه که حج به جا میارن، حج جهاد کل و ضعیفه. حالا ضعیفه در چی و چجوری معنای روایت چی هست؟ به هر حال این تعبیر رو دقت کنید. میفرماید حالا برگردیم، اگر بگیم وضع عامه یعنی شارع یک معنای عام، کلی صلاه در ذهنش بوده، کلی صوم رو در نظر گرفته، کلی حج رو در نظر گرفته، ولی برای افراد و مصادیق وضع کرده، میفرماید اگه اینو بگیم یا باید این آیات و روایات رو همه رو حمل بر مجاز کنیم، بگیم همه مجازیه. چرا مجازیه؟ چون که در غیر موضع الله وضع شده. شما میگید برای افراد خاص به کار رفته، ولی خب خیلی روشن اینجا عام منظوره، اطلاق داره دیگه، درسته؟ الصلات و عمود الدین، نه صلات خاص عمود الدین. الصلات و معراج المؤمن، نه صلات خاص معراج المؤمن. نه نماز خاص یومیه، ما یه غیر یومی هم داریم. یعنی چی منظورتون؟ یعنی مستحبی ها منظور نیست؟ خب باید اینو بگید به چه دلیل؟ به چه دلیل الصلات مستحبی ها؟ و همین نماز مستحبیه که باعث تقرب‌های عجیب غریب میشه. مثل قرب نوافل میگن که موقع نوافل رو به جا میاره فرد که چه مقامی داره که کنتو سمعه الذی یسمع و بابا بسره الذی یبصر. به هر حال یا الصوم جنت من النار، این یعنی صوم چی جنت، یا الحج. به هر حال همین الفاظ عبادات، همین منظورمون همین عباداتی که واجب و مستحب و همشون شامل. به هر حال یا باید بگه همه رو حمل بر مجاز کنیم، مجاز به این دلیل که دیگه میشه استعمال در غیر مأخوذ الله. اینها وضع برای فرد خاص شده بود ولی در عام به کار رفته. اشکال نداره بگیم مجازه، ولی مجاز علاقه میخواد، مجاز بخواد به کار بگیره حتما علاقه میخواد. بعد این استعمال مجاز نیاز به قرینه است، نیاز به علاقه است. خود اینجا نداریم، هیچ علاقه به کار نگرفته نشده. فرموده از صلات و عمود الدین از صوم جنت و مننم. یا باید بگید در همه این موارد الفاظ عبادت در افراد و مراتب خاص به کار رفته. از صلات و عمود الدین یعنی صلات امیر المؤمنین، عمود الدین، صلات با توجه عمود الدین، صلات آیت الله بهجته که عمود الدین. مثلا اینطوری باید بگید از صوم و جنت و مننار، نه هر روزه جنت و مننار، روزه ای که مثلا فلان عارف و فلان ولی خدا به جا میاره انجام میده اون جنت و مننار. اینطوری باید بگی در همه اینا باید بگی که در افراد و مراتب خاص به کار رفته. خب اینم دلیلی برش نداریم، هیچ دلیل نداریم که این روایت ناظر به فرد یا مرتبه خاصه. به چه شما بگید که بیاد اینو اثبات میده از صلات عمود الدین، حتما منظور یه صلات خاصه. کدوم مرتبه نماز رو میگی؟ کدوم فرد نماز رو میگی؟ به چه دلیل؟ خب این روایات عامه. خلاصه حرف این که آخوند میفرماد آخری روشنه که در الفاظ عبادات هم وضع عامه، موضوع لش هم عامه. بخوای بگی موضوع لش خاصه، تالی فاسد داره. یا باید قالب مجاز بشی در همه این استعمالات شارع. خب هم کثرت مجاز پیش میاد، هم قرینه ای نداری اصلا برش. چه کاریه؟ این چه التزامیه بر خودت قائل میشی؟ خب بگو وضع آم موزون لعام، خیال خودت رو راحت کن. یا باید اونو بگی، یا باید بگی نه افراد خاص مد نظر. خب دلیل میخواد افراد خاصش. شما دلیل نداری که این فرد خاص. ان الصلاته، قرآن میفرماد ان الصلاته تنها عن الفحشاء، نماز ناهی از فساد و فحشاء و فحشاء و فساد. به اصطلاح نه نماز خاص، اینو که نفهم نماز فلان فرد فقط یا فلان مرتبه نماز، اینطوری نفهم. اولی هم خیلی خاصه، بعضی هم فلان نه، حالا اون حرف دیگری است، تالی فاسدش نیست. اون بس اینه که واقعا این گونه است. اصلا منظور از تنها چیه؟ منظور از فساد و فحشا چیه؟ منظور اون نه از بطلان. مثلا اگه منظورتون اینه تالی فاسد به این شکل که یعنی یه پیامدهای بدی این حرف داره، خب میگم حرف من اصلا دلیلشو ببین چیه. دلیل اگه دلیل محکمیه، استدلال اگه استدلال قویه که حالا یه پیامدهای بدی داره، پیامد که دلیل نمیشه حرف من باطل باشه. ولی در اینجا داریم میگیم بحث عرفیه. ببین در بحث برهانی نمیشه این حرف زد. به کانت نقد میکردن که آقا این معیاری که شما برای اخلاقی بودن ذکر میکنی، که میگه آدم اخلاق کار خوب کاریه که فقط بر اساس حکم عقل صورت بگیره. حرف کانت این بود، میگه فقط بر اساس حکم عقل. اگه بر اساس میل و نفع و منفعت و سود و ضرر و ترس از جهنم و عشق به بهشت و اینها صورت بگیره، اصلا خوب نیست این کار. برهان می آورد براش، دلیل می آورد. بهش نه یک کسی نامه ای نوشت طبق این حرف شما ما توی عالم 5 آدم اخلاقی هم بیشتر نداریم. به تعداد انگشتان یک دستم آدم اخلاقی پیدا نمیشه. روخون نشه. ایشون جواب داد نشه، مگه من قسم خوردم همه رو اخلاقی کنم، من معیاری ارائه میدم. این فرمایش شما در اونجا درسته. ولی موقع بحث عرفیه که شما یک طوری داری معنا میکنی که کثرت مجاز پیش میاد. و کثرت مجاز عرفاً قبیحه. و حالا ما می‌خوایم این بیم شارع به عنوان یکی از عرف که این لفظ رو استعمال می‌کنه چطور بگیم؟ اگه اونو بگیم خب این تالی فاسد رو نداره، یعنی این قبح عرفی رو نداره، ولی اگه اینو بگیم این قبح رو داره، خب اون ترجیح داره. بله. چی؟ آخوند دلیل ذکر نمی، فقط میگه این احتمال باطله، نادرسته، به خاطر این تالیفاسه دایی که داره. تالیفاسه شما ارز کردم شما عرفی باید این بحث رو ببینید و الان تالیفاسه دا برهانی ند. بله. چی این؟ ها به این تالی فاسد نیست اتفاقا. این تالی فاسد شما دارید میاد میگید باید بیه معنا کنیم. شما که میگید منظور میگید هر نماز این گونه است، اصلا منظور از نماز چیه؟ خب ما گفتیم نماز صحیح، منظور ما فاسد رو نمیگیم، اصلا نماز فاسد رو نمیگیم. بعد نماز فاسد چیه؟ یکی نیت باطل باشه، به قصد ریایی باشه، نمیگم اینا، اون همه نماز صحیح تنها انال بله فحشای بر ممکن نماز صحیح. معاویه اصلا میگیم نمازش صحیح نیست، ریایی نمازش صحیح نیست. این اولا، ثانیا بعد واقعا اومد معنا کرد این تنها یعنی چی؟ یعنی بالفعل یا بالقوه، یعنی ظرفیت این نهی از شیو داره، بازدارندگی رو داره، یا بالقوه. آیا علت تامه بازدارندگی است یا علت ناقصه بازدارندگی است؟ یعنی جو اگه این نباشه یه بخشی از بازدارندگی نیست، اگه باشه. همه اینا توضیح باید برش داد، ولی اینی که اینا میگفتن اینو باید بگیم مجازیه، یعنی یک مشکل ادبی منجر میشه. اونا میگن بحث محتوایی داریم میکنیم، که من یه موقعی که در این حوزه عرفان‌های نوظهور و اینا کار میکردم، یه جایی در یه دانشگاهی رفتم، یه استاد دانشگاهی گفت که اشکال کرد، گفت که شما مگه قرآن نمیگه که مثلا علا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ گفتم آره. خب گفت من الان 30-40 ساله هی ذکر خدا میگم، نماز سبحان الله الله، هیچ اطمینان قلبی هم پیدا نکردم، هیچ آرامشی هم به دست نیاوردم. ولی یه چند ماه یه کلاس یوگا میرم، خیلی ریلکسیشن، آرامش خیلی دارم. خب حالا چرا نگیم علا به من گفتم پس علا به یوگا تطمئن القلوب نذکر الله. بعد اینا این شبهات، این اشکالات از کجا ناشی میشه؟ فکر میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب یعنی علت تامه فقط تلفظ ذکره، فقط میگه سبحان الله. خب اصلا اصلش اشتباه تصور کردی، اصلا خدا اینو نمیخواسته بگه، قرآن اینو نمیخواسته بگه، بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دیدی باز اینطوری ما خودمون هم گاهی مبتلا میشیم، بعد از نماز تسبیحات اربعه میگیم، این چی داره میگه؟ خود فرد سرش درد میگیره. اصلا دقت کنیم بعد از تسبیحات اربعه این سردرد گرفتیم، یعنی این چی؟ اصلا حواسمون نیست که چی میگیم، تون تون دم داریم، فایده نداره که، اصلا هیچ نگفتنش خیلی به صلاح تره، خیلی به صلاح. ولی اگه آرام بگیم الله اکبر با توجه، البته این آرامش میاد یا نمیاد؟ آره همه جا. خب اینجا رو تطبیق کنیم. تالی فاسد میتونه لازمه باشه، میتونه لازمه نباشه. یعنی یه گاهی لازمه عقلی، اون لازمه که هم تو ذهن شماست، لازمه عقلی اینه، گاهی نه، لازمه نه. مثلا یه پیامدی که از این به دست میاد، مثلا نه لازمه، لازم مفارق و لازمه فتیش به صفحه 46. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها یعنی یک چهار، چهارمین مقدمه از پنج مقدمه، ان ظاهر ان یکون الوضع والموضع. دقت کنید عبارت ها را، ظاهر آخوندم خیلی قاطع برهان نمیخواد بیاره برش، چون بحث عرفی قراردادی هم میفهمد به نظر ما اینه، این که وضع و موضوع له در الفاظ عبادات آمین، هم وضع عام است هم موضوع له عام است، یعنی شارع معنای عامی را در نظر میگیره، برای کلی هم وضعش میکنه. از میگم بله، یعنی تعبیر نیمارده بگه این است و جز این نیست، اصلا غیر از این میفهم. ظاهر یعنی نظر ما اینه و به نظر ما اینطوری میرسه، خیلی هم قاطع نمیخواد آخوند یعنی برهان برش نیاورده، منظورم این بود. و احتمال و کون الموضوع لخاصن بعیدون جدن، بازم نمیفهمد باطلون، نمیفهمد خیلی بعیده، بعیده به دلیل اینکه این پیامدهای تخلف از قراردادهای عرفی رو باید تحمل کنیم و احتمال اینکه موضوع وضعش آن باشه ولی موضوع لش خاص باشه خیلی بعیده. چرا؟ به دو دلیل. لستلزامهی کون استعمالها فی الجامع فی مثل از سلاتن و انرفحشا و سلات معراج المؤمن و عمود الدین و سوم جنت من النار مجازن. مجازن میشه خبر کن. لستلزام کون استعمال ها، این استعمال الفاظ عبادات، چون که مفعول استلزام. لستلزامی یعنی استلزام اضافه شده به فاعل داره. استلزامی این مستلزم چی است؟ این را مستلزم این است که کون استعمال الفاظ عبادات در جامع، یعنی در کلی، در همون کلی موضوع لشم کلی باشه، در مثل همین الصلات و عن الفحشا و الصلات معراج المؤمن و الصلات عمود الدین و الصوم جنت من النار و الحج جهاد و کل ضعیف و زکات فلان، همه اینا رو باید بگیم مجاز هست. چرا مجازه؟ چون استعمال در غیر معبود الله است. این برای طبق نظر اینا برای فرد و مصداق وضع شده، ولی در اینجا که میدونیم برای کلی استعمال شده، فرد خاص که نگفته، از صلات معراج المؤمن، الحج، این گونه. این اولا. دو، اون منع، یعنی لاستلزامهی منع استعمالها فیه فی مثلها، مستلزم این است که منع کنیم استعمال الفاظ عبادات را فیه، یعنی در جامع، فیه در اونقدر جامع، یعنی در کلی، فیه بس به جامع برمیگرده، یعنی همون کلی، فی مثلها، در امثال اینها، فی مثلها بنویسید، در امثال این، امثال این نمونه ها که ذکر شد، در امثال این امثله، چون یه بالا مثل بود دیگه، فی مثل صلات این، در مثل، در مثل اینا رو باید من کنیم. مثلا میگیم استعمال الفاظ عبادات در کلی در امثال این، در این آیات رو باید استعمال نشده، یعنی در فرد خاص استعمال شده. ما اینجا آوردیم بگیم در همه این موارد الفاظ عبادات در افراد و مراتب خاص به کار رفته و نه در کلی، و نمیتونه در کلی به کار رفته باشه، یا اینطوری باید بگی و کل منهما بعید الی الغایه. هر دو تا از اینها، منهما بنویسید یعنی مجازیت، مجاز بودن، و منع استعمال در کلی، این دو تا بعید الی الغایه، خیلی بعیده. کما لا یخفا علی اول النهایه، نهایه درست نیست، فورقی هم نوشتن علی اول نها، یعنی اصحاب عقل، نهایه یعنی انتها، نها باید خط بزنید، علی اول نها یعنی عقل، نها یعنی صاحبان درک و عقل و بله. نهایه خواسته بر وزن قایه باشه. کل من هما بعیدون الالغایه کما لا یخفا علی اول النهایه. شاید هم آخون پیشا پیش میدونسته که جوونا در دوران ما میگن این اندشه، این اند کاره ها، اند فهمه، این اندشه، اینم الی اول النهایه صاحبان اند. شاید اینطوری چیزی تو، ولی از نظر عربی غلطه. از نظر عربی نهایه به معنای اول النهایه یعنی صاحبان پایان که معنا نداره که، بعد منظور صاحبان تعقل و فهمه که نهایه به این معنی نمید. این یه مقدمه چهارم و مقدمه پنجم. پنجمین و آخرین که یه قدر اینم تأمل برانگیزه، اصلا نکته مهمه، خیلی چیز نداره، یعنی نگران کننده نیست، ولی امروز نه نمیرسیم. نه، یک پنج، ثمره بحث. ثمره این بحث صحیح و عام چیه؟ معمولا آخر بحث مطرحش میکنن، منتها آخوند قبل از ورود میخواد ذهن ما رو آماده کنه که بگه آقا حالا ما صحیحی شدیم در الفاظ عبادات یا عام میشدیم، ثم مازا بعد هازا، بعدش که چیه؟ چه ثمره ای داره در اصول؟ اینو داخل پرانتز یا زیرش دوستان بنویسن، با توجه به اینکه هم صحیحی و هم اعمی قبول دارند که در مقام امتثال، با توجه به اینکه هم صحیحی و هم اعمی قبول دارند که در مقام امتثال باید عبادت صحیح را به جا آورد، هر دو اینو قبول دارند، باید کار صحیح رو انجام داد، با توجه به این بحث از وضع الفاظ عبادات، با توجه به این بحث از وضع الفاظ عبادات در صحیح یا اعم چه ثمره ای دارد. این اصل مسئله اینطوری مطرح میشه در حقیقت، با توجه به همه قبول دارن چه صحیح باشه چه اعمی، شما عبادت صحیح باید انجام بدی. اگه اعمی هم که میگه لفظ صلات برای فاسد هم وضع شده، نمیخواد بگه تو مجازی نماز فاسد بخونی، که اینو که نمیخواد بگه، میگه تو میخوای نماز بخونی باید نماز کامل بخونی، نماز صحیح بخونی، تامل اجزا و شرات باید به جا بیاری. همه قبول دارن. حالا این بس چه فایده داره اصلا؟ که حالا میگیم وضع اولیه ی الفاظ صلات و صوم وضع برای صحیح شدن یا برای اعم وضع شدن، هر وضعی شده باشن چه فایده داره؟ من باید نماز صحیح بخونم. هر دو موقع میگن نماز در مقام امتثال باید نماز صحیح بخونی، در مقام وضع قبل از امتثال چه نقشی داره این بس که من بگم صحیح یا اعمی باشم؟ آخون میفرما مرحوم شیخ 9 تا ثمره ذکر کرده، شیخ انصاری میگه بس 9 ثمره داره، آخون 3 تا رو ذکر میکنه، 3 ثمره رو ذکر میکنه، برخیشون قبول نداره، از دیگران نقل کرده، برخیشون قبول داره. اون ثمره‌ای که خودش قبول داره اینه و ثمره مهمیه، با الف و ب و جیم می‌نویسیم. الان ثمره اول با عنوان تمسک یا عدم تمسک به اطلاق خطاب در موارد مشکوک، ثمرش اینجا ظاهر میشه، در مواردی که شک داریم این جزء عبادت یا شرط عبادت هست یا نیست، ما میتونیم یا نمیتونیم، اگه صحیحی باشیم یه طور، اگه اعمی باشیم یه طور، به اطلاق خطاب تمسک کنیم. مثلا شارع مطلق فرموده اقیم الصلات، اقیم الصلات مطلق فرموده. حالا من شک میکنم که آیا سوره هم جزء نماز هست یا نه، اگه صحیحی باشم میتونم به این تمسک اطلاق کنم یا نمیتونم، اگه اعمی باشم چطور، در اینجا ظاهر میشه. خب بخوام بنویسیم، پس اگر شک در جزئیت یا شرطیت چیزی برای مثلا نماز، ما مثال میزنیم برای مثلا نماز داشته باشیم، بنابر صحیحی، به نظر دوستان صحیحی میتونه تمسک به اطلاق خطاب کنه یا نه؟ صحیح، دقت کنید، صحیح چی میگفت؟ میگفت الفاظ عبادات برای تام الاجزاء و شرائط وضع شده. موقع میگیم صلات یعنی صلات صحیح، صلات تام الاجزاء و شرائط. حالا الان من شک دارم، خطاب آمده اقیم الصلات، شک دارم سوره هم جزء نماز هست یا نه، میتونم به اطلاق تمسک کنم بگم جز نیست؟ اگه جز میبود شارع باید میفرمود که اقیم الصلات مع السوره، حالا که نفرموده پس من. اگه شک کنم که اباحه مکان شرط صحت هست، جز که نیست، شرط صحت نماز هست یا نه، میتونم بگم که اطلاق خطاب میگه شرط نیست. اگر شرط میبود شارع باید میفرمود اقیم الصلات به شرط اباحت المکان مثلا، چون که نفرموده خب به اطلاق تمسک میکنه، میتونه یا نه؟ چرا؟ آره چرا نمیتونه شک کنه؟
چون چه دیگه خودش
خب الان میفهمم میگه جزءشه می نمیتونه شک کنه. چرا نمیتونه شک کنه؟ اگه شک کنه چه میشه مثلا؟ بفهم مطلق نیست؟ چیه وضع؟
وضع شده برای همه اون
شرایط. وضع آموزون لعام. خب همین فرمایش ایشون الان میگه. خب میگه نمیتونه شک کنه. نهایت نه. نمیتونه شک در جزئیات یا شرطی داشته باشه. اگه شک کنه چرا نمیتونه؟ نه. یه نکته ای هست میخوام بزنم دوستان یه لم میدار چرا نمیتونه؟ چرا؟ سمانه این کل پاچه فراهانی که صداتون میزنه اینجا فراهانی اینجا اعمی چطور دوستان؟ اعمی چطور؟ میتونه به اطلاق خطاب تمسک کنه اینه؟ سبانه نخورد، دوباره جل جواب، هر جواب گفتیم که سبانه نخوردیم چست به اعمی کی بود؟ اعمی میگفت که لفظ صلات برای اعم از صحیح و فاسد بحث شده حالا، الان شک داریم که این مثلا فرض کنید برای اعمی اینطوری نمیشه گفت اعمی هم یه قدر جامع میگفت دیگه درسته؟ 5 تا قدر جامع اعمی ها گفتن که 3 تاشون رو گفتیم قدر جامع نیست در حقیقت 2 تاش قدر جامع بود معظم الاجزا و ارکان حالا اگه شک کنه در معظم الاجزا یا در ارکان آیا میتونه تمسک کنه یا نه؟ و اگه شک در غیر معظم الاجزا یا غیر ارکان کنه چی؟ میگه ارکانش 5 تاست ولی شک داره مثلا حالا همدم بعد به جا بیاره مثلا سوره بعد به جا بیاره یا نه یکی شک داره خود معظم الاجزا ببین مسئله دقیقه دوستان درست کردین مسئله مربوط میشه به مسئله اصولی و ثمره داره ولی خب بعد از داشته ها استفاده کرد بعد از داشته ها یاداوری کرد استفاده کنیم که خب طبق این معیاری که برای صحیح خوندیم و طبق این معیاری که برای اعمی خوندیم آیا میتونن از به اطلاق خطاب تمسک کنن یا نه؟ آخوند اجمالا میفهمه صحیح نمیتونه ولی اعمی میتونه همچون که دوستان همه فرمودن صحیح نمیتونه کسی نگفت صحیح میتونه ولی دلیلشو نگفت حالا بله دلیلشو نگفت آخوند میفرماد اعمی میتونه اونم به 2 شرط به 2 دلیل به 2 حالا میخواد بنویسید بنابر صحیح نمیتوان به اصالت اطلاق اصالت اطلاق منظورمون همون اقیم الصلاته ها یعنی اطلاق اقیم الصلات تمسک کرد زیرا تمام لم اینجا زیرا بازگشت بازگشت شک در مشک در جزئیت یا شرطیت شیء بازگشت شک ما به این است که آیا عنوان و اسم صلات بر فاقد شرط یا جزء مشکوک صدق می کند یا نه اصلا شک میشه این خب بشه این ولی اصلا چرا نمیشه تمسک کرد بله ببین بنابر صحیح میگیم نمیتونه به اگه شک کنیم اصل مسئله یادتون نره مسئلهمون اینه شک در جزئیت سوره مثلا جزئیت مثل سوره یا شرطیت مثلا اباحه مکان داریم برای نماز شک داریم سوره هم جزء نمازه یا نه شک داریم اباحه مکان شرط نمازه یا نه در این صورت بنا اگر صحیحی بودیم یعنی ما گفتیم الفاظ عبادات برای صحیح وضع شدن نمیتونیم اینجا برای رفع شک برای نجات از این شک به اصالت اطلاق تمسک کنیم. بگیم آیه فرموده اقیم الصلات، نفرموده اقیم الصلات مع السوره، پس شک بی شک سوره لازم نیست. فرموده اقیم الصلات، نفرموده اقیم الصلات به شرط اباحت المکان، پس این شک ارزشی نداره، بزن کنار اون را، به اصالت اطلاق تمسک کنیم. میگیم نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ به این دلیل که اینطوری شک بنابر قول به صحیح بازگشتش به اینه که ما نمیدونیم. موقع من شک دارم، خوب دقت کنن دوستان، صحیح هم چون که دوستان فرمودن معناش چی بود؟ تام الاجزاء و الشرائط. حالا اگر من شک دارم که این مجموعه اجزا یه چیز دیگر هم جزءش هست یا نه که بهش میگن صلات، به این عنوان صلات بر این مجموعه، مثلا اینا صدق میکرد، خوبه؟ الان من شک دارم یه جزئی اینجا هست، اینم جزئی مجموعه هست یا نه؟ اگه اینطوری شکی داشتم معناش اینه که من شک دارم که آیا صلات به این میگن یا به این میگن. نه شک دارم، یعنی هنوز نمیدونم نماز چیه. عنوان و اسم صلات بر فاق شک دارم، عنوان و اسم صلات بر فاقد شرط یا جز صد می تو اینجاش قبول دارید که حالا صبر کنیم ایراد داره یا نه، حالا صبر کنیم ایراد داره، ایراد یا نه، در حالی که شرط تمسک به اطلاق، به اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق صدق الاسم است. صدق الاسم و العنوان اینا عبارت اخرى همه، یا صدق المسما بعضا تعبیر میشه، صدق الاسم است. من موقع میتونم به اصالت اطلاق تمسک کنم که این عنوان صدق کنه، من بدونم که این نماز، ببین این بهش میگن نماز، حالا شک میکنم زائد بر اینم لازمه یا نه، میگم اصالت اطلاق، ولی اصلا نمیدونم طبق اصالت طبق نظریه صحیح نمیدونم به این میگن صلات یا به اون میگن صلات. موقع شک داری در جزئیات، یعنی نمیدونی تام الاجزا هنوز هست یا نه، غیر از اینه. موقع شک داری در شرطیت، یعنی نمیدونی هنوز این تام الشرائط هست یا نه، یعنی هنوز نمیدونی به این میگن صلات یا نمیگن صلات. شک در صدق الاسمه، اصلا این نماز هست یا نه، ثبت العرش و منقش، اول بگو این نمازه، بعد اگر شک کردی در زیادت یک جز، آیا امر زائدی هم شرطه یا نمیگیم نه اصالت اطلاق، آیا شرط زائدی هم لازمه یا نمیگیم نه اصالت اطلاق. ولی اصلا این بازگشت این شک به این میشه در حقیقت که من نمیدونم به این میگن نماز یا نمیگن نماز. شک در موضوع میشه دیگه، شک اصلا در عنوان، شک در موضوع، شک در عنوان. ساده است، ما یه قدری مشکلش میکنیم برای اینکه ذهنیت دوستان فعال بشه. خب موقع این گونه شد چی میشه دوستان؟ در نتیجه بنویسید، در نتیجه خطاب اقیم الصلات طبق این تحلیل ها مجمل است، مجمل است، و مجمل یعنی بیفایده در حقیقت، یعنی بود و نبودش دوستان یکسانه برای مقام اجتهاد، برای مقام استنباط. بله بله دیگه، ما در اینجا برای ما فایده نداره، میشه مجمل و بیفایده. در نتیجه باید به سراغ اصول عملیه رفت. موقعی ما دلیل لفظی نداشتیم چیکار میکنیم؟ یا دلیل شرعی نداشتیم، میان سراغ اصول عملیه، ادله اجتهادی و ادله فقاهتی. میان سراغ اصول عملیه. اصل عملیه در اینجا چیه؟ یعنی از اصول چهارگانه، احتیاط، براءت، استصحاب، تأخیر، براءت دیگه. براءت خب نه، در همین مورد ما الان، در مورد ما اصل عملیه چیه؟ براءت.
مثلا
یعنی شما میفهمید بستگی داره، میتونه اعتیاد باشه میتونه، بله همینطوری بنویسید. و چون منطبق با این استدلال باید به سراغ اصول عملی رفت، و چون مورد ما از سنخ اقل و اکثر استقلالی ارتباطی دوستان صوبانه نخوردیم، ارتباطیه. اینم برای یادآوری دوستان، چون این عبارت اومده در متن. اقل و اکثر استقلالی چی بود؟ اینه شما شک داری 12 نماز ازت قضا شده یا 10 نماز؟ بله، اینقدر 100 هزار تومن بدهکاریم یا 120 هزار تومن؟ اگه 100 هزار تومن رو پرداخت کنی اینقدرش رفته. اقل و اکثر ارتباطی چطوریه؟ این نیست. یعنی اگر واقع مثلا شک داری نماز 10 جزئی یا 9 جزئی، یک حقیقته. اگه 9 جزء به جا بیاری و در واقع 10 جزئی باشه، نماز اصلا به جا نیاوردی گویا، اصلا به جا نیاوردی. این میشه اقل و اکثر ارتباطی. مورد ما هم الان اصلا خیلی اقل و اکثر ارتباطیه، و چون مورد ما اصلا خیلی اقل و اکثر ارتباطی است، در اینجا هم همچون که فرمودن دو دیدگاه هست. این دیگه انشالله بعدن، بعضی ها براعتی هم بعضی هم احتیاطی. در اقل و اکثر حالا چرا براعت چرا از احتیاط، هم قبلا خوندید هم بعدا به تفصیل خواهد آمد. آقا وقت داره با سرعت میگذره. یه یادآوری تا اینجا کنم چی شد. اگر شک در جزئیت یا شرطیت چیزی برای نماز داشته باشیم، ثمره اینجا ظاهر میشه. اگر صحیحی بودیم نمیتونیم به اصالت اطلاق عمل کنیم. چرا نمیتونیم عمل کنیم؟ چون که اگر دقت کنیم موقعی صحیحی هستیم، شک داریم در جزئیت یه چیزی یا شرطیتش، این شک ما در خود عنوانه، در خود موضوعه، در صدق الاسمه، و در صدق الاسم نمیشه به اصالت اطلاق عمل کنی. که اصالت اطلاق اینه که این ثابته، نمازو میدونیم چیه، حالا شک داریم آیا اونم جزءش هست یا نه، یعنی یه شک داریم امر زائدی هم باید انجام بدم یا نه، اونجا میگه اصالت اطلاق. ولی اگر صحیح بودی اصلا نمیدونی این نمازه یا او یکی نمازه، چون صحیح یعنی تام مل اجزاء و شرایط. حالا نمیدونی این تام، این 8 تاست یا این 9 تا، یعنی اصلا پس نمیدونی صلات هست، صلات اینه یا اینه، شک داری داری. خب موقع این گونه شد خطاب میشه اقیم الصلاة، برای ما میشه مجمل. موقع مجمل شد یعنی بی فایده، یعنی من نمیتونم به این خطاب تمسک کنم اصلا، این خطاب درد من نمیخوره. بعد برام سراغ چی؟ اصول عملیه. اصول عملیه اینجا چیه؟ چون که مسئله اصلا که اقل و اکثر ارتباطیه، در جای خودش اثبات میشه که اقل و اکثر ارتباطی دو دیدگاه دربارش است. برخی میگن براعت به دلائلی، برخی میگن اعتیاد یکی از اینا رو. اما بنابر اعمی، اصخایی میکنم اگر، چون امروز الان وقت داره تمام میشه، اینجا با هم مربوطن، حالا اینو بخونیم. بنابر اعمی می توان به اصالت اطلاق تمسک کرد. دیگه خود دوستان بنویسن. زیرا بدون این جزء یا شرط مشکوک نیز می توان به اصالت اطلاق عمل تمسک کرد. زیرا بدون این جزء یا شرط مشکوک نیز اسم صلات صدق می کند. اسم صلات صدق می کند، چون اینا اعمی بودن دیگه، هر نماز فاسدی رو هم می گفتن فاسد نماز دیگه، درسته؟ نماز دو رکعتی و یه رکعتی هم بخونه بدون یه رکوع هم تازه، ببین حالا میگم نماز دو رکعتی رو یه رکعتی بخونه، این یه رکعتیش هم رکوعش هم به جا نیاره، بعد میگه عجب نمازی خوندم. من بهش میگم نماز، اینکه دستش باز بود، تام الاجزا که نمیگفت، لذا اسم صلات صدق میکند. در نتیجه یه فلش بزنید، در نتیجه شک در امر زائد بر صدق الاسم داریم. در نتیجه این شک ما شک در امر زائد بر صدق الاسمه، در نتیجه جای تمسک و اطلاق هست. منتها اینجا یه تبصره، این تبصره هم شاید فرمودن اشکالی کردن، گفتن میگیم اینه تبصره بزنید، تبصره اعمی در صورتی میتواند به اصالت اطلاق تمسک کند. اعمی در صورت، اینجا از بحث‌های دقیق اصولی واقعا، یعنی آدم از اینجا متوجه میشه فقها برای استنباط این کمی متوجه میشه، حالا این جلوتر میریم برای استنباط یک حکم شرعی جزئی چه زحماتی میکشن و چه مبانی باید اتخاذ کنن. حالا دوستانی که دغدغه علوم انسانی دارید، دغدغه میگید آها الان یه عده میگن حوزه سکولار شده، حوزه باید بیاد مسائل مثلا نو و حکومت اسلامی رو تحلیل کنه، حالا این برای حکم جزئیه که فلان مسئله سوره جزء نماز است یا نه، اینقدر باید زحمت بکشه استنباط کنه از دین. حالا شما اگه بخواید بیاد مثلا نظام اقتصاد اسلامی رو استنباط کنید، میخواید مثلا نظام مدیریتی اسلام استنباط کنید، نظام سیاسی اسلام و اون ارکان سیاسی یا ناظر به نهادهای حکومتی روش استنباط استخراج کنید، خب نمیشه بگیم اینو من کاری با این ندارم میخوام برم یه روش دیگه، یعنی تنبلی، یعنی فرار از مسئولیت. اینو باید بدونیم، بعد ناظر به این مسئله جدید ببینیم چقدرشون میشه از این استفاده کرد، چقدرشون میشه به اصطلاح نظام سازی کرد، چقدرشو میشه باید نوآوری کرد، امثال اینو بهمون یه نمونه. خب تبصره، اعمی در صورتی میتونه به اصالت اطلاق تمسک کند که اولا جزء مشکوک از اجزاء محتمل المدخلیه، از اجزاء محتمل المدخلیه بله در عنوان و اسم نباشد. این برای یادآوری دوستان، دقت کنید دوستان، ما گفتیم اعمی هم یه قدر جامع قائلن، یا معظم الاجزا بود یا ارکان. حالا اگه اینم این جزء مشکوک همون جزئه که شک دارن این رکن است یا نه، اینم عین صحیح میشن، شک در صدق الاسم دارن. دقت کردید دوستان، اگر این جزء مشکوک اینطوری باشه، شک دارن که مثلا قیام متصل به رکوع یا نمیدونم فلان اینم جزء هست یا نه، یعنی شک دارن این رکن هست یا نه، شکشون اینطوری باشه، یعنی شک در صدق الاسم دارن، یا اگه شک داشته باشن اینم جزء معظم الاجزا هست یا نه، یعنی شک در صدق الاسم دارن، در این صورت نمیتونن. میخواد بنویسید مثلا از معظم الاجزا یا ارکان نباشد، ادامه عبارت که نوشتید، جزء مشکوک از اجزاء محتمل المدخلیه در عنوان و اسم نباشد، مثلا از معظم الاجزا یا ارکان نباشد، و الا شک آنها نیز در صدق الاسم خواهد بود و نمیتوانند به اصالت اطلاق تمسک کنند. این اولا. ثانیاً مقدم و ثانیاً مقدمات حکمت هم فراهم باشد. این البته نیاز اختصاص به اینا نداره، در همه جاست، ولی تذکر داده آخوند ما میگیم. ثانیاً مقدمات حکمت هم فراهم باشد، یعنی خطاب مذکور، این اقیم الصلاة، یعنی خطاب مذکور در مقام بیان باشد، مذکور یعنی همین اقیم الصلاة، این خطابی که میخوایم بهش تمسک کنیم به اطلاقش، در مقام بیان باشد. بله در مقام بیان باشد، نه در مقام مثلا اصل تشریع به امثال، و الا اطلاقی نیست که بتوان به آن تمسک کرد، و اطلاق و الا اطلاقی نخواهد داشت، نداریم که بهش تمسک. خب من با اجازهتون با سرعت این 700 رو تطبیق کنم. و منها آخرین امر، یعنی 1-5 ثمره بس، ان ثمره النزاع، عبارت رو دقت کنید دوستان، این حرفایی که من با این مفصلی گفتم و تمامش، هیچ حرف زائد اینجا نزدم، در این متن هست، ولی از این متن فهمیدنش یه قدری دقت میخواد، زحمتتون میخواد. عبارت دقت کنید، ثمره النزاع اجمال الخطاب على قول صحیحی، ثمره النزاع اینه طبق قول صحیحی خطاب مجمله، اقیم الصلاة مجمل میشه، این ته رو گفته مجمل، درسته؟ مجمله یعنی چی؟ این وار و عدم و عطف لازم بر ملزوم، بنویسید عطف لازم بر ملزوم، لازمه مجمل بودن اینه، عدم و جواز رجوع الى اطلاقی جایز نیست رجوع کنیم به اطلاق. اطلاق چی؟ خطاب. اطلاق خطاب در چی رجوع کنیم؟ فی رفع ما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به او شرطیته اصلا. اصلا رو بنویسید قید عدم جواز. عدم جواز، عدم جواز رجوع اصلا به هیچ وجه. اصلا یعنی به هیچ وجه نمیتونی مراجعه کنی. در چی مراجعه کنیم؟ به اطلاق خطاب در برداشتن، در نجات، در رهایی از شک در جزئیت چیزی برای مأمورون به، یعنی برای صلات، یا شرطیت هی، شرطیت اون شی ضمیر بشه. این ما اذا رو بعضی گفتن زائده، حقم با اوناست. اگه میفهمون فی رفع شک خیلی خوب بود. حالا اشکال نداره برای این برای آخوند. بله مهم نیست. ما اذا رو عرض کنیم فی رفع ما اذا شک فی جزئیتی، در رفع چیزی که شک بشود در جزئیت اون چیز. اگه میفهمید در رفع شک، شک در جزئیت، یا بله حالا یکیشون من میگم هر دوشون اصلا اینجا هر دوش اصلا بودن یکیشون رو حذف کنیم فی رفع ما شک میشه ما زائده، یعنی فی رفع اذا شک بازم اذا میشه زائده، یعنی یکیشون که بیفایده و یکی هم زائد واقعا، یعنی موقع با هم میان درست میفرمایید ولی اصلا زائده. یعنی اگه میفهمید فی رفع شک فی جزئیت شیء للمأمور به، بله روانو به له احتمال اینو. این دلیل چیه؟ دلیل اجمال، دلیل اجمال خطاب. ان الثمره اجمال الخطاب على قول الصحيح. چرا اجمال خطابه؟ خطاب اصلا میشه مجمل. له احتمال دخوله، زیرا احتمال میدیم دخول این شک، این شیء را، این شیء مشکوک، زیرا احتمال داخل شدن شیء مشکوک را، حالا اون مشکوک جزئه یا شرط، فل مسما، یعنی در عنوان، در اسم، در خود صلاة، کما لا یخفا. این روشنه، مخفی نیست، هیچ امر پنهانی نداشته، چقدر واضح بود. این بنابر قول صحیح و بنابر اعمی. و جواز رجوع الیه فی ذالک علی قول الاعمی. و جایز است رجوع الیه، یعنی الی اطلاق الخطاب. میتونی به اطلاق خطاب رجوع کنی، الیه ضمیر به اطلاق خطاب. فی ذالک، مشاران الیه ذالک چیه؟ شک در جزئیت یا شرطیت. در شک در جزئیت یا شرطیت میتوانیم به اطلاق خطاب رجوع کنیم بنابر قول اعمی. البته اینم به دو قید تبصره داره، به دو شرط. فی اینجا این همون تبصره است دوستان که نوشتید، به شرط اینکه یک، فی غیر محتوم لدخوله فیه مما شک فی جزئیتی او شرطیتی. آخون به یه عبارت آورده، ما چقدر واضح تر گفتیمش. در غیر میتونیم به اصالت اطلاق مراجعه کنه اعمی. در کجا؟ اولا اینطوری حالتی نباشه، ثانیا هم حالت دیگه نباشه. اولا در غیر این، از نظر ترکیبی بگم، اول محتوم لدخوله، دخول اون شیء مشکوک، فیه در مسما، من بیان محتوم ما، من بیان اون، حالا عبارت رو دقت کنید، فی غیر محتوم لدخول، در غیر از اون اموری که احتمال میدیم دخول اونها را، دخول اون شیء مشکوک را، فیه در مسما، یعنی در عنوان. اونا چی هن؟ اون محتومله چیه؟ مما شک فی جزئیتی و شرطیتی، شک در جزئیتش و شرطیتش. این کجاست دوستان طبق قول اعمی؟ جایی که شک در ارکان باشه یا معظم الاجزا. چون یه اعمی هم میگفت یه قدر جامع دارن، فاسد و صحیحش قدر جامع داره، معظم الاجزا یا ارکان. اگر شک در معظم الاجزا باشه یا اگر شک در ارکان باشه میشه عین صحیح، اونم نمیتونه به اصالت اطلاق عمل کنه. اگه این شک ها نبود میتونه فی غیر این شک ها، در غیر شک در معظم الاجزا یا در ارکان. این اولا، ثانیا و ثانیا این دو سطر بخونیم دوستان ببخشید. نعم لابد در فر رجوع، این عبارت هم دقت کنید آقا، عبارت خیلی دقت میخواد اینجا، لابد فر رجوع الیه یعنی علل اطلاق فی ما ذکر، در این چیزی که ذکر شد بعدش یه ویرگول بذارید فی ما، شما گذاشته؟ آه خیلی خوب، ما نذاشت فی ما ذکر، یعنی در این شک در جزئیت و شرطیت، من کونی واردن مورد البیان، این من کونی واردن مورد البیان کلش خبر لابد است، لابد مبتدا، چاره ای نداریم در رجوع به اطلاق در مذکر، یعنی موقعی که شک داریم در جزئیت یا شرطیت، چاره ای نیست من کونی واردن مورد البیان، از اینکه باید باشد، کونی یعنی اطلاق، اطلاق در مقام بیان باشه، واردن مورد البیان در مقام بیان باشه، کما لابد منه فی الرجوع الی سایر المطلقات، این اختصاص به اینجا نداره، همچنان که چاره‌ای نیست منه، یعنی ضمیرش به چی برمیگرده دوست؟
لابد منه
یعنی من آره دقیقاً اینه، هم لابد منه یعنی لابد من کونه واردن مورد البیان، از اینکه باید در مقام بیان باشد، فررجوع الی سایر المطلقات، در سایر مطلقات هم همینطوریه، در همه موارد ما میخوایم مراجعه چون از مقدمات حکمته در حقیقت، و بدونهی لا مرجع ایزن الا البراء او الاشتغال، ببین چقدر مندمج آخوند گفته، ما براءت و اشتغال را اینجا آوردیم چون گفتیم اقل و اکثر ارتباطی این شکلی، اینجا دیگه ذکرش نکردیم، آخوند میگه اگه این دوتا شرط و اهمی هم نداشته باشه، این هم ایزن یعنی مثل صحیحی چاره ای نداره که این کارو بکنه، ما همینجا در صحیحی آوردیمش که به مطلب درست منتقل بشه، و بدونهی یعنی بدون این که اگه وارد مورد بیان نباشه، اگه در مقام بیان نباشد، لا مرجع بنویسید برای اعمی، ایزن همچنین مثل صحیحی، اعمی نیز مثل صحیحی چاره ای نداره، یا براءت یا اشتغال، یا باید براءت یعنی اصل عملی، اصل لفظیش از کار میفته، اصل اطلاق میشه مجمل و بیفایده، بعد بیا سراغ اصول عملیه، علل خلاف فی مسئله دوران الان بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، بر اساس اختلافی که در مسئله دوران الان بین اقل و اکثر ارتباطی، نمیدونیم 9 جزء یا 10 جزء نماز، اختلاف بعضی میگن بنابر اقل، بعضی میگن بنابر اکثر، جای خودش انشاءالله به تفصیل میاد، اینجا بالاخره اعمی نیز اگر این دو شرط رو نداشته باشه نمیتونه به اصالت اطلاق عمل کنه، اعمی نیز باید مثل صحیحی بیاد به اقل و اکثر، مسئلش میشه اقل و اکثر ارتباطی یا براءت یا احتیاط، و اونم میشه مجمل خطاب، این ثمره مهمی برای این بحث که ذکر کردن، در حقیقت دوستان رو من بس تمام شده به وقتونم میگیرم، حالا باشه نه دیگه وقت گرفته میشه فردا چلا تکرار میکنم. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما همینطوری که چند دقیقه اضافه بایم، هرچند دوستان 7-8 دقیقه بعضاً بیشترم دیر میاد، برای شما کلاس 40 دقیقه است، 45 دقیقه است، برای من 1 ساعته و برای عده از دوستان فقط. برای الان 10 دقیقه شو بایستدیم، بله ما یه خواهشی از دوستان داریم، واقعا این بس شما که زحمت میکشید تشریف میارید، ما پار سال و پیرار سال و سال گذشته ساعت 7 کلاسمون بود، خیلی بهتر بود، امسال آموزش 7 حذف کرده، میگه چون که آقایان نمیرسن، اعتراض کرده بودن سر 7 نمیرسن، بیفته 8 که برسن دیگه همه، و این شد کل اول بدتر از اول، یعنی سال گذشته دوستان بعضا دیرتر میان، لذا یه قدری همت کنید سر وقت‌تر بیایید، حالا 5 دقیقه تأخیر مجاز، ولی بعد دیگه واقعا همه اذیت میشن، هم خود دوستان هم من که از این جهت اذیت میشم که احساس میگم بس منتقل نمیشه و دوستان یه جوری وقتشون تلف میشه، از این جهت اذیت میشه و الان رفت آمد و نه، انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت. بله اینو انشاءالله بیم.